چه خوبی،
چه خوبی،
یا ابد زهرا مدد، یا ابد زهرا مدد، یا ابد زهرا مدد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ارادت و تحیت و شادباش به محضر مولا و مقتدایمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما بینندگان جان، خوبان، عاشقان و موالیان نبی مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق سلام الله علیه. در شام 17 ربیع الاول، شام میلاد آن دو یگانه، آن پیامبر خاتم و آن رئیس مکتب حقه اثناعشری، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه نبی صادق از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله ساعتی رو در خدمت شما خواهیم بود و از بیان و لسان شیوای جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سعیدی آریا استفاده خواهیم کرد. حاج آقا سلام علیکم، عرض تبریک و شادباش دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق، عارف و عامل باشیم. عرض تبریک بنده رو هم پذیرا باشید، هم به مناسبت تولد پیامبر ختمی مرتبت صلوات الله و سلام علیه و هم به مناسبت ولادت امام صادق علیه الصلاه و السلام. از خدا میخوایم انشاءالله زندگی های ما مرضی رضای این بزرگواران باشه. انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت
باشید. ابتدای برنامه رو فرمودید دیگه، اصل مطلب که رهرو باشیم، عامل باشیم با آنچه که میشنویم، عامل باشیم و این خیلی مهمه. و همونطوری که خودشون فرمودن، زینت باشیم برای آن اولیای الهی. حالا این بخش اول برنامه رو اختصاص بدیم به همین موضوع هدایت عام توسط پیامبران، توسط اولیای الهی، و میخوایم خب در مورد حضرت امام صادق سلام الله علیه هم به صورت خاص صحبت کنیم در بخش دوم برنامه. از همینجا شروع بفرمایید، از هدایت توسط پیامبران الهی. در خدمت شما هست.
خداوند کریم به لطف خودش و به عنایتی که نسبت به بنده ها داره اونها رو هدایت میکنه. فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس فاعل هدایت خود خداست. ابزار هدایتی الهی با چه وسیله خداوند هدایت میکنه؟ پیامبران الهی، انبیاء الهی، اولیاء خداوند، اهل بیت علیهم السلام، قرآن کریم، خودن لناسن، اینا هدایتن برای مردم. و زلالت و گمراهی هم البته هر جا هدایت باشه هست. و اینم بر همین اول بحث عرض بکنیم که لعقوینهم، شیطان قسم خورده که از راه به در میکنم، این هدایت رو نمیذارم به ثمر بنشینه. لذا این همیشه بوده، این هدایت همیشه بوده. اصل مسئله هدایت اینه. مثالی که بخوام بزنم خدمت عزیزانمون که یه پدر و مادر هیچ وقت خوردن رو به بچه آموزش نمیدن، اما که این آلوده است نباید بخوری، این مفید است باید بخوری، در این مقدار باید بخوری، این مقدار نباید، اینا رو آموزش میدن. هیچ نبی خدا نیومده گفته مردم بپرستید. نفس پرستیدن، این که خدایی هست، این که قدرتی هست، خالقی هست، اینها رو میفهمیدن.
فطرت الله لطیفه
فطران ناس علیه، این مسئله رو متوجه میشن. اما این که این سنگ خدا نیست،
این خدا کیه؟
این خدا کیست؟ چه صفاتی دارن؟ این قال هزار ربی حالا یه وقتی فکر میکنن خورشید ماه آه من آفلین رو دوست ندارم حضرت ابراهیم علیه السلام، این نمیتواند قدرتی ندارد اون جریان تبر گذاشتن به دوش اون بت بزرگ که حضرت ابراهیم داره، ما میدونیم این کاری نمیتونه انجام بده،
از خودش هم نمیتونه دفاع،
نمیتونه دفاع حتی بکنه. پس دارن این اشتباهات رو، گمراهی هایی که اتفاق میفته، من نفهمیدم، میدونم یه قادری هست، این قادر کیه، حالا چقدر صفاتش چیه، حالا من تصویرم از خدا خدای سنگیست، خدای ساخته ذهن منه، حالا اگر رزاق است چقدر رزاق است، ما آشنایی با صفات خداوند. لذا نوعاً حالا بت‌پرستی گذشته و بت‌پرستی امروز طوری است که زائیده تخیل است. حالا یه وقت زائیده تخیل رو انسان با دستش با گل درستش میکنه، اونم بالاخره در خیالش شکل میگیره تا درستش میکنه، گاهی نه دیگه لازم نیست با دست درست کنه، همونی که تو خیالش هست به وجود ذهنی میپرستتش، پناه بر خدا. این انحراف از گذشته بوده است تا امروز، اشتباه گرفتن و هدایت هم از گذشته بوده است تا امروز. شیطونم عرض کردیم لعقویانهم کار خودش رو داره. بله. این وسط من انتخاب میکنم، اما یه نکته مهم، من راه رو انتخاب میکنم، ما مختار در انتخاب راه هستیم که انبیای الهی دارن نشونمون میدن، شیطنت ها، نزغ ها و خطوات شیطانی هم دارن نشون میدن، اما مختار در نتیجه نیستیم، نتیجه جبری. یعنی چی؟
بله.
من میتونم انتخاب کنم طرف شمال برم، جاده شمال رو برم،
خوب.
میتونم انتخاب کنم طرف جنوب برم،
بله.
اما نتیجه دست من نیست، اگه طرف شمال رو انتخاب کردم لاجرم به شمال میرسم،
بله.
دیگه دست من نیست، اگه جنوب رو انتخاب کردم لاجرم به جنوب میرسم، نمیتونم بگم من انتخاب میکنم جاده جنوب رو برم و انتخاب میکنم که به شمال برسم، دیگه رسیدنش دست تو نیست. لذا خداوند میفهمد انا هدیناه و سبیل،
راه
ما راهو بهت نشون میدیم، میگیم این راه نتیجهش چیه، این راه نتیجهش چیه، تو هرچی رو انتخاب کردی دیگه در نتیجه رسیدن دست تو نیست. اگر زلالت و گمراهی رو انتخاب کردی اینجوری نیست خب من راه زلالت رو رفتم به سعادت رسیدم، نه، این راهش همونش مثل شمال و جنوب که عرض کردم، سبیل و راه اختیاریه. من دو رو به اضافه دو جمع میزنم میشه چهار، دو رو به اضافه سه جمع بزنم دیگه چهار نمیشه، پنج میشه.
پنج
دست من نیست، میشود پنج، لازمه و ذاتیه اینه. لذا اونهایی که به حرف نبی خدا و به حرف هدایت منعطف شدن اما شاکرن، اون قسمتی که تو آیه
بله.
سوم سوره مبارکه انسان داریم، اینها که به این طرف هدایت شدن و جهتگیری کردن لاجرم به همون مقصد سعادت میرسن، و اونهایی هم که گمراهی و بر ضد این مسیر بودن، اینا بیولی نبودن، سرپرست دیگه ای رو به نام شیطنتهای شیطانی و تباقیت انتخاب کردن، اینا هم به همون نتیجه میرسن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا کفر، یعنی پوشان، اونایی که اینو پوشوندن اولیاء هم الطاغوت، بی ولی نمیمونن و بی سرپرست نمیمونن، اونا هم یه کسایی راهنماییشون میکنن، چاه نمایی میکنن بهتره،
بله.
اولیاء هم الطاغوت یخرجون هم من النور
الی الظلمات،
اینا دیگه قطعیه، این راه لزومن به ظلمات میرسه. فهم وسط این اختیار رو شیطان باهاش بازی میکنه، زین لهم، زینت میکنه. دیدی چه جوری میشه یه بچه رو گول زد؟ چرا میگن معامله با بچه ها نکنید؟ اشکال داره تو فقه همینو داری؟
بله.
خیلی راحت گول میخورن. اگه آدم عاقل نشد، بزرگ نشد، بچگانه فکر کرد، به معنی همون مسئله بچگانه که میگم، یعنی اون کیاست انتخاب رو نداشت،
بله.
عقل انتخاب رو نداشت، اون وقت انتخاب میکنه اون چیزی رو که به نظرش پرجلوه است، زرق و برق داره، نه اون چیزی که ذاتش درسته. و این اشتباه تا به حال بسیار آدمها رو به گمراهی کشونده. خب چی کار کنم؟ من چی کار کنم اینطور نباشه؟ اون کسی که راهدان است و امام است و از جانب خدا برای تو سعادت رو میاره، حرف او رو گوش بکن، این زرق و برق نگیرتت. مثل این که من با یه مکانیک خیلی قوی میرم برای ماشین خریدن، یهو یه ماشین رو میخرم عجب رنگ و لعابی داره، یه مثلا پولیشی هم روش کردن و قشنگ شده، چراغی هم روشن کردن، یه استارت که میزنه طرف، این مکانیکه گوش میده میگه این اصلا حرفشو نزن، میگم فلانی خیلی قشنگه، ببین چه برقی میزنه. یه ماشین رو واسه برق زدنش میگیریم یا وسیله است، با این میخوای بری تو جاده میکشتت. هلاک اصطلاح قرآنیش هست، هلاکت میکنه ها. ولی زین لهم الشیطان اعمالهم. نبی خدا وظیفش اینه، امام وظیفش اینه که اون اقواگری نزخا و خطوات شیطان رو پرده برداره براش، بگه من دارم تو رو به راه درست میبرم، سعادت تو اینه، آخر و عاقبت تو و قیامت تو در گروه اینه که تو مسیر دنیا و تو این سفرت این گونه زندگی بکنی. اما شیطان اینها رو همه رو نسیان ایجاد میکنه، زرق و برق ایجاد میکنه، خیلی دستش پره. آخه میگن، هم بگم خالی از لطف نیست، میگن یه بچه بود رفته بود، مثلا نوجوانی رفته بود بازار، و روز اولی بود که رفته بود بازار، و مثلا اون یه کارو کاسبی مثلا براش راه بندازن، اومد خونه و گفت مادر من دیگه بازاری شدم، خبره شدم. مادر گفت چطور؟ با یه روز. گفت آره امروز سرم کلاه گذاشتن، فهمیدم کلاه چیه و کلاه گذاشتن چیه دیگه، خبره شد. مادر یه نگاهی کرد گفت مادر کلاه رنگ و رنگه، اینجوری نیست به تجربه یه روز بازاری بشی و خبره بشی. کلاهای شیطان رنگ و رنگه، کار تجربه 30 سال و 70 سال و 80 سال آدمیزاد که کاری انجام نمیده. تجربه اصلا کار چیزی که یه بار اتفاق میفته به نام عمر، عمر هر کسی یه بار اتفاق میفته دیگه. اینجوری نیست بگه خب این دفعه عمر کردیم و فهمیدیم چقدر ضرر کردیم توی مسئله، دیگه بار دوم درست عمر میکنیم. جمله معنا نداره، هر کسی یک بار عمر میکنه تو چیزی که یه بار اتفاق میفته تجربه معنا نداره. رضا خداوند نبی رو میفرسته، احتیاج به علم لدنی داریم، علمی که از اون بالاست، علمی که راه و چاه را میداند، او میداند و به حکمت خودش آموزش میده. وگرنه من چون یک بار زندگی میکنم هیچ مسئله تجربی ببینم این عملی که انجام دادم در آخرت چه اثری داشت،
نتیجه چیه، اثرش
خب پس من داد میزنم رب برجعون، خدا میشه منو رجعت بازگشت، خدا میشه منو برگردونی اعمل و صالحا، میشه عمل صالح انجام بدم منو برگردونی؟ جوابش کلاست، هیچ وقت نمیتونی برگردی. خوش به سعادت اون کسی که پیامبر رو شناخت، خوش به سعادت اون کسی که امامش رو شناخت و قلبش رو نسبت به اونها منعطف کرد، آموزش دید، فهمید این رو که تبعیت از اینها سعادت رو داره، که اینها از جانب حکیم مهربانن، حکیمی که کارش رو حساب و کتابه و لطف داره به نسبت به بنده هاش، رحمان و رحیمه. تمام خواسته خداوند از بنده هاش هر تکلیفی هم که گذاشته برای سعادت خودشونه. بیچاره اون کسی که لطف پدر و مادر رو نفهمید. اتفاقا بحث نبی خدا و امام به پدر هم تشبیه شده،
امام حاضر
الامه گفته شده،
والد و شفیع.
شاید اون چیزی که ما درک داریم این که پدر دلسوز بچه شه، حتی حاضر از خودش بزنه قضا اگه کم بیاد، دیدی یه وقت یادم بچه میخوره واسه اون. واقعا این محبت پدرانه بسیار شفیق‌تر، بسیار مهربان‌تر. اون بچه‌ای که قهر میکنه و بیرون میره، یه اصطلاحی دارن تو ضرب المثل کهن ما بوده، میگن گوسفند فراری از گلده سهم گرگه.
نه
یه اصطلاحه، اونی که از زیر پرچمداری و تربیت امام خودش فرار کرد سهم گرگه، اونو میبرتش، چون شیطان میدونه این ولی نداره. وقتی که توی جنگ، یکی از جنگ هایی که لشکریان اسلامی را تا براشون مشکلی پیش اومد و طالب خطای خودشون هم الان بحثم تاریخی نیست، اومدن شعار دادن که نحن لنا عزا ولا عزا لکم، ما بت عزا رو داریم شما نداریم. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن جواب بدید، بگید الله مولانا ولا مولا لکم، ما مولا داریم، ما اون کسی داریم که نسبت بهش وابسته ایم، ولی ما سرپرست ماست و همین ولایت مسئله مهمیه، هم از ولایت خود خداوند که در امتدادش همینطوری میان پایین. ولایت رسول الله رو چرا ما میپذیریم؟ چون از جانب خداست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مشخص میکند هر کسی من مولای او هستم، این علی مولای اوست. اهل بیت علیهم السلام همینجوری یک سلسله است که به خداوند میرسه. دستیابی من مثل یک نردبان نسبت به آسمان، با همین لفظ سبب متصل عرض و سما، دقیقا همین نردبان آسمان میشه. اگر میخوای بری بالا یک راه داره، راه علم و آگاهی و دانایی و صراط مستقیم نسبت به خدا. کسانی هستن که از روی نفسشون حرف نمیزنن، وینطق عن الهوا، این هو الا وحی یوها، به خاطر وحی است، به خاطر اون مسیر پاکی که خدای عاقل، خدایی که رئیس العقلا میگن انتخاب کرده از رسولی را که پاک باشه. شما اگه بخوای به یه ظرفی شیر بریزی، از این ظرف بخوای تو اون ظرف بریزی، اینو بخوای از این ظرف وسطی بخواد نجس باشه، کثیف باشه، اینا به محض انتقاد این آلودگی به این شیر منتقل میشه. پیغمبر ما معصوم است، اهل بیت علیهم السلام معصوم هستند. این انتقال مسیر وحی از جانب خداوند، ان هو الا وحی یوها، به همین معنا وحی است از جانب خدا برای من اومده. مسیر روشنه ولی از اون ور قدرت شهوات سر جای خودشون هست، نه از خواب و قدرت های شیطان سر جای خودش هست. از اومل خالق و فی انفسهم فسق و رمادونه و فی اعیونهم، خوش به سعادت اون کسی که خدا رو بزرگ دید، خدا رو مهربان دید، خدا رو حکیم دید، خدا رو صاحب روز قیامت دید، صمد و بی نیاز دید، که عمل کردش رو تو دنیا بر اساس دستورات او که از اهل بیت و پیامبر و قرآن کریم میگیره بر اساس اون تنظیم میکنه. این آدم تو دنیاش هم سعادتمنده، تو دنیاش هم بهش خوش میگذره. امام حسین علیه السلام همه تعریف ها رو برامو گفته. قاسم ابن الحسن پسر برادرم، مرگ رو چگونه میبینی؟ اهلا من الاسل، شیرین تر از اصل میبینم. اینا تعارف نیست، واقعا این گونه میبینه. و ما رأیتو الا جمیلا، حضرت زینب سلام الله علیها، این دید زیبابین است چون در مسیر خداست. اون خار مغیلان هم غم مخوره، براش دردی نداره، حسی نسبت به این درد نداره، هر آنچه از دوست رسد نیکوست. لذا ما نسبت این ارتباطی که میبینید قلبی با رسول الله صلوات الله و سلام علیه پیدا میکنه، نامش میاد دل آدم شاد میشه، پرواز در میاد آدم. حضرات اهل بیت علیهم السلام چه در عزاداری ها چه در تولد ها تو این تعظیم شعائر میبینیم یه حال دیگه ای داریم. ما با اینا گره خوردیم چون بر اساس فطرت ما حرف میزنه. و کلام آخر تو این بسخواد، ما ها یه جاهایی رو میبینیم یه چیزایی تاریخ مصرف داره، شیر رو نگاه میکنی، ماست رو نگاه میکنی، تاریخ مصرف از این تاریخ تا تایی داره، یه کتابی رو نگاه میکنی تاریخ مصرف داره، یه اعتقاداتی تاریخ مصرف داره، نگاه میکنی مثلا کمونیست است، تاریخ مصرفش یه موقعی خیلی زیاد. من یادم یکی از این کتاب فروشی های تهران میگو ما یواشکی چاپ میکردیم درآمدمون زیاد بشه، الان یکی بخواد چاپ بکنه اصلا یه رفت به زبالدان تاریخ، الان باید دوباره خمیرش کنن، کاغذشو برگردونن. یه موقع یه اوجی داره در مورد اهل بیت و خدا و پیغمبر و قرآن، اینطوری نیست، اصلا تاریخ مصرف نداره چون همیشه زنده است. اینا موکوله به زمان و مکان خاصی نیستن. از خدا میخوایم انشاءالله به نسبت حالا تو هر موقعیتی که هستیم به نسبت اهل بیت علیهم السلام اون سیرت پاک رو داشته باشیم، پذیرش رو داشته باشیم. خدای نکرده دلمون یه جوری نباشه که تو آیه ششم سوره مبارکه بقره، والدین که اونی که سوا اون علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این همه کسایی دیست که چه انذار، چه پیغمبر با همه اون گویش و شیرینی و شیبایی چه بگوید چه نگوید، لا یؤمنون، سوا اون علیهم، یعنی هیچ فرقی نمی کن. خدا انشاءالله دلهای ما رو منعطف قرار بده
انشاءالله رب العالمین. احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم. مقدمه معرفتی بود بالاخره، این که چه نیازی داریم به پیامبر، چه نیازی داریم به امام، به راهنما، این که اینقدر تأکید می شود بر روی صراط مستقیم، این که ما نیاز داریم به این وسیله، به این صراط مستقیم، به خاطر این هستی که فرمودید دیگه اگر توی این مسیر قرار نگیریم یه سمت دیگه ای میریم، قطعا انحرافه، قطعا. و باید ولی خودمون رو انتخاب کنیم، درست. دیگه و باید درست انتخاب کنیم. خیلی ممنون، متشکرم. حالا بخش دوم برنامه انشاءالله مستقی تر در مورد امام جعفر صادق سلام الله علیه صحبت خواهیم کرد. اگر اجازه میدید یه توقف داشته باشیم، یک میان برنامه با بینندگان عزیز ببینیم و انشاءالله مجددا خدمت شما برمیگردیم.
تو خونمون جونمون نساره، اسم تو تو دون دون دل همون دگاره، دین تو ذات سرات آیت نجات، دینی که مدیون پهلوون ذوالفقاره، عشق تو تو خونمون جونمون نساره، اسم تو تو دون دون دل همون دگاره، دین تو ذات سرات آیت نجاته. دینی که مدیون پهلوان ذوالفقار میرسه به گوش همه با سرود و شور شب مژده ولادت تو از مناره های نجف میرسه به گوش همه با سرود و شور شب مژده ولادت تو از مناره های نجف شد روزی اهل زمین کمال عشق به سال محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. عرض تبریک و خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با بخش پایانی، قسمت پایانی ویژه برنامه نبی صادق در شام میلاد با سعادت نبی مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق سلام الله علیه و در خدمت جناب استاد سعیدی آریا هستیم. داریم استفاده میکنیم و بهره میبریم. در قسمت قبلی برنامه جناب استاد پیرامون هدایت عام بشر توسط انبیا و اولیای الهی صحبت فرمودند و قرار شد که انشالله در این بخش پیرامون وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه به صورت خاص حالا صحبت کنیم و انشالله منور بشه برنامه‌مون به نور امام صادق سلام الله علیه. بفرمایید در خدمتیم.
وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام که دنبال روی همون روش پیامبر رو داشتن. خب روش پیغمبر، ببینید تو 23 سال عمر شریف پیغمبر، عرب جاهلی که چیزهایی که میخونیم بعضیاش در شأن گفتار نیست عرض بکنن، یعنی زنده به گور کردن دختران و این چیزهایی که حالا بعضی از قبایل عرب بودن یا معاملاتی که داشتن، تعاملی که بین هم دیگه داشتن فاجعه بوده. تو 23 سال تزیل توجهات حضرت و هدایت حضرت به کجا میرسه که شما آیات مدنی قرآن کریم رو میخونید که اواخر عمر شریف پیغمبر بود، میبینید چه نکات معرفتی داره. خب اینها رو که برای بالاخره برای مردم میگفتن حضرت، یعنی میفهمیدن اینا رو، حالا به اندازه فهمشون. ببینید چقدر سطح فهم متفاوت شده. پس یک بدانیم که میشود این مسئله. حضرات اهل بیت علیهم السلام همین روش رو داشتن ده. اما دشمنی با اهل بیت علیهم السلام بعضن باعث میشده از این جایگاه خودشون، یعنی مردم قدر ندونن. میاد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام پناه بر خدا، میگه که حضرت میگه سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از اینکه دوچار فقدان من بشید، نمیدونم موهای من چند تاست و نمیدونم از این چه لیدید احتمال از این چیزا. این سوالت باشه، سطح فکری تقابل در مقابل معدن علم. معدن میشه محل جوشش، محل جوشش علم، نه محل جمع شدن علم. اصلا خود خالق علم و رفتی پیشش، موهای من چند تاست، اینو سوال میکنی؟ اینا روزه های علمی است حالا برای اهل بیت مصطفی. همین جور میایم، چون برنامه امشبمون مربوط به امام صادق علیه السلام هست، یکی از کارهایی که حضرت دارن پاسخگویی به شبهاته. من اینو میخوام خیلی خلاصه برای عزیزان امروز، برای دوستانی که بالاخص رسانه دستشونه، یعنی تو موقعیت‌های مختلف، کای که کارهای شیطان که تو قرآنم میفرماید ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیطان‌ها، شیاطین جمع بسته شده، لیوحون وحی، همون کلمه وحی که در ادبیاتمون داریم، میرسونن، مثل تقلب رسوندن، مثل راهنمایی، منتها زلالت و گمراهیش از اون. الا اولیائهم، اونایی که سرپرستشون رو به عهده گرفتن، یه کسایی عمل با اکله شیطانن. چرا؟ لیو جادلو کن، بیاد جدل کنه، بیاد اشکال وارد بکنه. پس این شبهه ها منشأش به صراحت قرآن منشأ وحی شیطانی. کلمه وحی تو قرآن ان شیاطین لیوحون، یعنی هیچ بس غیر صریحی نیست، دقیقاً اینو داریم. اینی که تعجب میکنین عجب سوال عجیبی، عجب شبهه عجیبی داره به دین وارد میکنه، چون منشأش خود شیطونه که قسم خورده لاغویان نه، حالا به ابزار انسانیش منتقل شد. حضرت امام صادق علیه السلام در دوره ایشون این شبهات هم راجع به قرآن، هم راجع به مسالک دینی و اینها زیاد شد، هم راجع به اعتقادات زیاد شد. مثلا شما روایات خیلی زیادی از حضرت میبینید در پاسخگویی به این شبهات که مثلا چی، حتی بعضی خودشون رو منسوب به حضرت میدونستن که حضرت اعلام براءت میکنه، مرجعه و کسان دیگه‌ای که رجای علکی داشتن نسبت به خدا، فعملو ما شئت، با حضرات اهل بیت داریم مثلا قبول داشته باش، هر کاری دلت میخواد انجام بده، که حضرت احساس براءت و ابراز براءت کردن نسبت به این افراد. پس این هدایت از این جهت یکی پاسخ به شبهات بود، یکی اخلاقیات و رفتار دینی رو حضرات اهل بیت مسلم خاصه امام صادق علیه السلام خیلی روش تاکید داشتن. ما خیلی روایت اخلاقی هم داریم از امام صادق علیه السلام، علاوه بر اونایی که عرض کردم پاسخ به شبهات، روایت اخلاقی زیاد داریم. خب یک فضای باز سیاسی بین بنی امیه و بنی العباس اتفاق افتاده که ابراز این مسئله هست. شاگرد، حالا به این معنای شاگرد مکتبی شاید به معنای امروز نه، ولی اونهایی که پای صحبت حضرت می اومدن تا 4000 نفر و بیشتر از اون هم گفته شده که این نشر فرهنگ باشه. خب تو اون زمان هم کسانی که حقد و حسادت نسبت به حضرات اهل بیت علیهم السلام باشن داشتن، یعنی کسی که 2 سال شاگردی کرده میگه اگه اون 2 سال نبود لولا سنتان لهلکنا، میگه من هلاک میشدم، ولی آخر سر مبنای کاریش، مبنای افتا و فتوا دادنش میشه مقابله با امام صادق، مبنا این باشه نه بر اساس دینا. این مسئله بوده، یعنی زمان امام صادق علیه السلام بوده. اون تربیتی که حضرت داره هم از جهت پس اعتقادی شد، پاسخ به شبهات از همه جهت، هم از حیث اخلاقی و آماده سازی برای مسئله غیبت. ما اینو دقت بکنیم هر کاری میکنیم اینو بدونیم، عهد بیت المسلم همه ما رو برای دوران غیبت و زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده کردن. می آمدن پیش حضرت سوال میکردن یا وجوهاتی می آوردن، حضرت مثلا میفهمند مگه فلانی تو شهرتون نبود، اومده پیش خود امام، حضرت داره میگه نباید مراجعه بکنین فرج و الا روات احادیثنا یا روایات دیگه ای که یعنی یه نماینده، یعنی کم کم یاد بگیرید در غیبت. حالا اینو زمان امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام که شما به کثرت میبینید این
که دیگه اصلا امام در دسترس نیست، خود امام
عملا مثل همون دوران غیبت
تقریبا بعد،
یعنی نگهبان وجود داره با یک لطایف الهیلی، طرف مثلا فروشنده سیفیجات میاد داد میزنه از کنار در خونه امام رد بشه، قصه معروفی داره که حضرت صدا میکنه، یعنی همین قصه رو میخونی میفهمی نمیشده اصلا کسی بره مسئله بپرسه، کسی بره وجوهات بده، این حرفا نیست، دائما مراقبت میکردن. اصلا مسئله به لطف خدا، این مسئله بارداری مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط اونها فهمیده نشد، یعنی هیچ اثر حملی در ایشون دیده نمیشد، اینم به اذن خدا و به لطف خدا بود، و یعنی برنامه اینا بود که نسل رو جمع بکنن و به اون واسطه اون حقد و دشمنیشون. پس حضرت امام صادق علیه السلام تأسیس این مسئله آموزش غیبت رو هم دارن که چگونه این مسئله رو داشته باشی. بسیار یادگاری های زیادی، این که میگن مؤسس مکتبشی، ما از امام صادق علیه السلام داریم. حالا شاگردان خاصی مثل شام، مثل زراره، اینهایی که خاص بودن و حضرت حتی برای نجات جانشون، حالا قصه های طولانی داره، حتی بعضی از اینها رو حضرت طرد کردن که جانشون نجات پیدا بکنه، چون نسبت به جان اینها طمع شد و در خطر قرار گرفتن. علی ای حال یه مطلبی رو تو قسمت قبلم گفتم، امروز هم امام صادق علیه السلام زنده است و حرفش زنده است و همون روش، همون روشی است که اون موقع جواب میده. 1000 سال پیش 2 به اضافه 2 4 میشد، هنوزم 4 میشه، 1000 سال دیگه هم 4 میشه، وابسته به زمان و مکان نیست. تو فطریات اینجوریه، 1000 سال پیش مردم از دزدی بدشون میاد، الانم اگه یه نفر یه چیزی ازش بدزدن ناراحت میشه، 1000 سال دیگه هم ناراحت میشه. اینا فطریاته. حضرات اهل بیت علیهم السلام اون دستورالعملی که نوشتن بر اساس فطرت آدمه. بدونیم شیطان اون روز شیطان امروز هم هست، اونم داره با حقه ها و حیله های جدیدش داره کار خودش انجام میده. کاری که میکنه امروز میگه آقا اینا مال گذشته بوده، مال چی بوده؟ نه، نگاه بکنیم ببینیم نوع این تعلیماتی که نسبت به ما دارن، نوع این گویشی که نسبت به ما دارن، نوعا هر جایی نگاه بکنی جواب میده. شیطان میاد ناکارآمد دین ما رو جلوه بده و صحبت های اهل بیت علیهم السلام از جای خودش بشنویم نسبت به اون علمی که باید داشته باشه. گویا یه نفر رو دیدن بعد از نماز جماعت نشسته، تسبیح هم دستش گرفته، خیلی با حالت خشوع تسبیح هم گرفته، میگه یا اغلوش یا اغلوش یا اغلوش. در آقا یه همچین اسمی نداره خدا، این چیه شما داری میگی؟ گفت نه اتفاقا داره، من تو مفاتی خوندم. آقا نیستش. آقا بیا اینا مفاتی رو آورد و باز کرد، گفت نگاه کنید ببینید اینجا نوشته. نگاه کردن دیدن نوشته بعد از نماز 100 مرتبه فلان ذکر را بگوید، یا اقلش 10 مرتبه بگوید. این یا اقلش رو یا اغلوش خونده بود و همین نیت هم 10 بار میگفته. غلط. از جانب خودش اون کسی رو مراجعه بهش بکنید، چون هر کسی رو نمیشه بهش مراجعه کرد.
بله.
اونش یه سائنل نفسه باشه، اون کسی که روایت حدیث میکنه، که هر کتابی رو که نمیشه، هر راوی رو که نمیشه، اونجایی رو مراجعه بکنید عالم دینی باشد که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه نفسانیاتش توش نیاد،
فهم خودش رو
بر نداره
تحمیل کنه.
بله. افتایی که از جانب خود فلیتبر و معقده من النار فی النار، که توی بحث فهم شخصی از قرآن داره، کسی که ابتداعا از رأی خودش در مورد قرآن نظر بده، در مورد اهل بیت نظر بده. لذا ما کسانی رو داریم امروز میگیم مجتهد، آدمهایی که جهد و تلاششون در اینه که سره رو از ناسره تشخیص دادن. ما روایات جعلی هم داریم، نسبت دادن خودشون. امروز میبینید یه جنسی درست میکنن، الکی اون مارکر رو روش میچسبونن، برای اینکه شما به قول شما فیکه، برای اینکه میخواد غالب کنه جنس خودش رو به حساب اون مارک اصلی. اون مجتهد میاد یکی از کاراش همینه، جرح و تعدیل، دو تر روایت رو کنار هم دیگه میذاره، درست غلطش رو، کدوم تقلبیه، حتی کدوم تو چه موقعیت، یکیش تو موقعیت تقیه بوده یکی نبوده.
بله، نارو پیام میکنه. بله.
لذا مراجعه ما نسبت به عالمی که نسبت به این بزرگواران هم تقید دارد، هم علم و دانشش رو دارد، نفسانیاتی تو این قضیه ندارد، این باعث میشه حجت به ما تموم بشه. و انشالله ببینیم روزی که حضرت حجت بیاد، انشالله ببینیم، به چمین چشم ظاهر ببینیم و دلهامون شاد بشه انشالله به دیدن او، و او اون روز ما رو سرباز خودش ببینه، کسی که امروز از قال صادق و قال باقر علیه السلام تبعیت کرد، اون روز از حرف حضرت حجت هم تبعیت میکنه. ذهنش، روحش، تمام وجودش عادت به این دین کرده. دین فرقی نمیکنه. یه حضرات اهل بیت المقدس که با هم اختلاف ندارن، که گویششون هم اختلاف نداره، مهم اینه که من خودم رو عبد خدا و فرمان بردار نسبت به بنده های خوب خدا مثل حضرات اهل بیت المقدس که دستور خدا رو رسوندن پرورش داده باشم، اون وقت پذیرش امام زمانم برام اینقدر راحت میشه، اینقدر راحت میشه. من تو مسیر تو بودم تا به حالش، امروز تا آمدی تکلیفی رو که داری میگی همونی بود که از قبل به من میگفتن، تو داری به من میگی امروز مصداق همین تکلیف. من تا دیروز به مصداقی که از عذرات اهل بیت رسیده بود عمل میکردم، الهی شکر. لذا دین برای اهل دینداری آسان میشود وقتی امام زمان بیاد، راحت میشن. الذین از تزعفو، اون موقع موقع استیلای اونهاست. از خدا میخوایم انشاءالله فرج آقا امام زمان رو هرچه نزدیکتر کنه انشاءالله.
انشاءالله رب العالمین. الهی آمین. احسنتم. خیلی ممنون. متشکرم جناب.
سلامت باشید.
استاد سعیدی آریا، به نقطه اصلی رسیدید دیگه، یعنی بحث رو رسوندید اونجایی که باید میرسید دیگه، اون قله است دیگه، اون چیزی که آرمان ماست. بعد حالا گرچه ما مثلا الان خیلی مشتاق مدینه هستیم، مثلا دوست داریم به زیارت مدینه بریم، دوست داریم مثلا بقیع ساخته بشود، بالاخره از این حالت در بیاد، ولی خب اینها شاید یک مقدار بحثی ظاهره. اون بحث اصلی اون ظهور حضرت است دیگه، اون جلوه حقیقی ان شاء الله در عالم، وقتی
انشاءالله
اون جلوه نور در عالم انشاءالله محقق بشه، اون وقت خواهیم دید مقام اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله همونطور که فرمودید با چشم ظاهر ببینیم، انشاءالله باشیم و ببینیم و یاری کنیم و نصرت کنیم امامون رو
برای هممون
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم، استفاده کردید.
خیلی ببینید
شما استاد داریم،
خدا حفظتون، محتاج باشید،
زنده باشید، انشاءالله بازم فرصتی باشه در خدمت شما باشیم.
سلامت باشید،
زنده باشید. ممنون و متشکرم. و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، ما رو همراهی کردید در این سه شب. انشالله باز هم توفیقی باشه در برنامه ها و ویژه برنامه های بعدی در خدمت شما عزیزان باشیم، عرض ارادت کنیم و عرض پایانی ما همین باشد که اللهم ارن الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وكن ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك به محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. تا دیدار دیگر، بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
چکیده ی رحمت سلاله ی